السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، علما، بزرگان، اولیا، مؤمنین و مؤمنات، شهدا و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب بحثمون درباره موضوع تفسیر موضوعی قرآن کریم درباره مسئله استقامت هست. ماده رو من باید یه مقدار توضیح بدم در مورد این ماده که کاربردش رو بهتر بدونیم و خیلی وقتا این اشتباه نشه که وقتی میگیم استقامت یا مقاومت یه موقعی با ماده های نزدیک به اون مثل صبر قاطی نشه. کاربردهای اینا رو خوب ما اینا رو بفهمیم. خب کاربردهایی که شما ازش استفاده میکنید در مکالمات روزمره میگیم این قوام داره. قوام داره. یعنی پایداری داره. یا چون قاف واو میمه قیام برخواستن ازش استفاده میکنم. اقامه نماز یعنی برپا داشتن از این ماده هستش. و که در واقع یا میگیم اهدنا الصراط المستقیم که باز این از همین ماده هست، میگیم مستقیم برو. مستقیم برو یعنی چپ و راست منحرف نشی، به چپ و راست منحرف نشو، مستقیم برو. اهدنا الصراط المستقیم یعنی صراطی که چپ و راست نداره، مستقیم، یک پیوستگی و پایداری درش هست. خوب دقت کنید ذهنتون رو با این ماده. پس اعتدال یعنی چپ و راست باز نداشته باشه. استمرار باز همون پایداری هستش. تو فارسی پایداری، مستمر بودن، ثابت بودن، این معانی رو تقریبا میتونیم ازش استفاده بکنیم. در قرآن هم وقتی استفاده شده به معنای پایداری و مقاومت در راه حق، در دین خدا، راه حق، کج نشدن، کج نرفتن، در صبر شما یک امر منفی تهدیدتون میکنه، آسیبی به سراغتون میاد، میگیم صبر کن در مقابلش. ولی در مقاومت شما ممکنه که با امر منفی روبرو نباشی، با یه چیز خوب روبرو هستی، اما میگه رو این امر خوبم پایداری کن. مقاومت یعنی امر خوب، اون احتیاج به صبر نداره. مصیبت نیست، فاجعه نیست، نه، یه امر خوبی هم هست. مثلا کتاب خوندن، میگه آقا تو کتاب خونی پایداری کن، مقاومت. کتاب خونه که درس خوندن، یک کسی نماز میخونه، یک کسی حجاب رو رعایت میکنه، ولی پایداری میکنه، یعنی استمرار داره، رهاش نمیکنه، ازش انحراف هم پیدا نمیکنه. باز خوب دقت کنید که این تفاوت‌ها چی هستش که ما می‌خوایم بریم تو بحث‌های کاربردی. یه مقدار واژه رو من بیشتر توضیح دادم خدمتتون که استقامت پس موضوع‌های مختلف داره. میتونه چیز خوبی باشه که شما روش مقاومت بکنید، میتونه یه کار باشه، میتونه یه عبادت باشه، میتونه جهاد در راه خدا باشه، میتونه صدقه دادن باشه، میتونه هر کاری باشه که انسان روی اون باقی بمونه، استمرار و مداومت داشته باشه، افراط و تفرید نداشته باشه. این در رابطه، حالا موضوعاتی هم که داره رو من بعدا تو مباحث بهتون میگم. پس ما اگر گفتیم استقامت، در استقامت چه عناصری وجود داره با توجه به توضیحاتی که دادیم، چه عناصری وجود داره؟ این که شما باید چپ و راست نری، معتدل باشه. شما میگیم مثلا هوا تو شهر شما چطوره؟ تو منطقه شما میگیم ما مثلا معتدل هوا. یعنی چی؟ یعنی سرد نیست، چی؟ گرم هم نیست، استمرار داره، ثابته. معتدل همینجوری همیشه یه چیز میانه ای هست. اعتدال یعنی این دیگه. خب و صبر درش هست، عنصر صبر رو داره، ثبات رو داره، مداومت و استمرار رو داره، چپ و راست نرفتن رو داره، افراط و تفریط نکردن رو داره. این ماده تقریبا یه مقدار من عمیق‌تر بحث کردم که بدونیم که میخوایم چیکار بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. پس در نماز که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا ما رو به یک راهی که راست مستمر و ثبات درش هست زودم به نتیجه میرسونه ما رو، چون مستقیم یعنی همین دیگه، زود میرسونه ما رو، تو ما رو راهنمایی کن. افراط و تفریطاش چی هست؟ کسی میدونه؟ بی اعتدالیش کجاست؟ همونجا که سر نماز خودت داره میگه غیر المغضوب علیهم، دیگه چی؟ ولا الضالین، این طرف و اون طرفش. بیاقا این راهی رو بدم که منو به مقصد برسونه، غضب تو نگیره، مغضوبون علیهم و گمراهی هم درش نباشه. که حالا انشاءالله مفصل روی این مباحث به شکل انشاءالله کامل به امید خدا کار خواهیم کرد. خوبه دیگه، صلوات دیگه هم خط بفرمایید. در جلسه گذشته در کلام امیرالمومنین که فرمود العمل العمل، بعد که کار عمل بکنید، بعد فرمود الاستقامه والاستقامه، توضیحاتی دادن که بعد رسیدم به این آیه شریفه که آیه رو من کامل توضیح ندادم، میخوام آیه رو خدمتتون امروز توضیح بدم. یه صلوات خط بفرمایید. آیه رو تقریبا همتون بلدید، زیادم شده. ان الذين قالوا ربنا الله، بگید آفرین، ثم استقامو، چون امیرالمومنین آیه که انتخاب کرده تقریبا این آیه تمام مواردی رو که بعدا میخوایم بدیم در بر گرفته، فوق العاده مهمه. خواهش میکنم دقت کنید، چون یه مقدار بحثش عمیقه. خود امیرالمومنین به پیغمبر فرمود اذنی منو موعظه کن. پیغمبر فکر میکنید امیرالمومنین چجوری موعظه کرد؟ گفت قل ربی الله ثم استقم، این تمام. علی بگو من ربم الله، روش وایسا، ثم استقم، استقامت کن رو این. این همه حرفی است که قرآن داره. ظاهرش یه مقدار آسان می نماید، اما مهمه در عمل. آقا به خودت، به همه یه حرف بزن، بگو مربی من الله، پاش وایسا، پاش وایسا. چرا؟ چون انسان در معرض معرفی انواع مربیان قرار میگیره. شما اکثر مردم کره زمین نگاه کنید، ربشون الله نیست، نه رب تکوینی ها، رب تشریعیشون، یعنی از قانون خدا که 7 تخصص درش هست تبعیت نمی کنه. ببین اوضاع حماقت مردم کره زمین چقدر، میرن سراغ کسایی که هیچ کدوم از این 7 تخصص رو ندارن، حتی یه دونش، اینجور افراد رو میکنن مربی خودشون. طرف
میبینید دکترا گرفته، پروفسور، صدها جلد کتاب خونده. از کی؟ از همه آدمایی که مثل خودشن و هیچ کدوم از این یکی حتی یه دونه این تخصصا رو نداره. میگم کتاب خونه من پره، نگاه میکنید آدم سرسام میگیره. میگم چند جلد کتاب، من با بعضیشون رفتم دیدم، میگم چند جلد کتاب خوندی؟ میگه من 2000 جلد کتاب خوندم. دارد. میگم چند جلد کتاب داری؟ 10000 جلد کتاب دارم. بعد میگم قرآن رو یه بار خوندی؟ می نه. نهج البلاغه یه بار خوندی؟ صحیفه رو یه بار خوندی؟ نه. بعد به این آقا میگن استاد دانشگاه، پروفسور، نمیدونم چی. موضوع دانشش دانش‌های آدم‌های کوچیک که هیچ کدوم از تخصص‌های هفت‌گانه رو ندارن برای انسان. تخصص‌ها رو یادتون نره ها، چون بحث جدیده، من هر بار تخصص‌ها رو بگم. تخصص اول چی بود؟ این که روح چیه؟ روح انسان چی؟ از کجا اومده؟ چون ما رو کره زمین که نیستیم. نفخت و فیه من روح چیه؟ من باید خودم بشن ذات منو چی تشکیل میده؟ الان من روحم، ذاتم چیه؟ خیلی ها اصلا هیچ خبری از ذات خودشون ندارن. روح چیه؟ این یه تخصص. این روح وقتی میاد به نطفه تعلق میگیره نفس میشه. یعنی روح میشه چی؟ میشه نفس. یعنی چی؟ یعنی چی میشه؟ یعنی میشه شخص، میشه یه شخص، میشه زهرا، مریم، تقی، حسین، حسن، احمد. و روحی که داره میاد از بالا یه چیزه. همه انسان‌ها یک روح واحد رو دریافت میکنن. پس چرا تفاوت داره؟ چرا آدم ها متفاوتن؟ به خاطر اینکه میاد تعلق میگیره به چی؟ به یه امر متفاوت دیگه، به یه نطفه، که این نطفه مجموع 5 صفت اصلی از پدر و مادره: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، معنویت. درسته؟ این ترکیب شده، الان شده یه سلول، مزج شده، نطفت امشاج. قرآن میگه شما از یه نطفه امشاج خلق کردیم، یه نطفه که چی شده با هم دیگه؟ اینا دیگه متفاوته با هم دیگه. لذا اون روح یکی از روح اللهه، ولی وقتی میاد تو نطفه ها به قالبه ها و ظرفیت های مختلف تعلق میگیره. ازش میشه رضا و مریم و حسن و زینب و حسین و جعفر و نفس میشه. میشه ماها، یعنی شخص. نفس یعنی شخص، میشه شخص میشه. ما چیمون با هم برابره؟ روحمون. چیمون متفاوته؟ شخصمون. شخصمون و شخصیت ما هم متفاوته، ولی روحمون چی؟ پس روح چیه؟ نفس چیه؟ این چند تا شد؟ دو تا. بدن چیه؟ رابطه نفس و بدن چیه؟ عالم طبیعت، این عالمی که تأثیرگذار هست در من چیه؟ رابطه نفس و طبیعت چیه؟ چند تا شد؟ 6 تا. آخری چی بود؟ کجا قراره بریم؟ کجا قراره بریم؟ پس اینو تقسیم میکنیم به 3 مرحله. رحمت خدا شامل حال کسی است که بدانه از کجا آمده. این یه تخصص. 2، در کجا هست. چند تاست؟ 5 تا تخصص. جسم، نفس، جسم و نفس، طبیعت، جسم و نفس با طبیعت. 5 کجا میره؟ این 3 در واقع، یا همون 7 کجا میره؟ این تخصص‌ها رو هیچ کس جز خدا و این 14 معصوم ندارن. بنابراین وقتی اینو میفهمی استقامت یعنی چی؟ استقامت یعنی چی؟ یعنی روی تخصص مربیت و خالقت و معشوقت، روی عشقش، روی مربیگریش وایسا. برو تو این باشگاه ثبت نام کن، مربی دیگه به درد تو نمیخوره. تو هر مربی داشته باشی جاهله. نمیدونم عرفان سرخپوستی، عرفان اوشو، نمیدونم کریشنامورتی، نمیدونم اون یکی حلقه، اون نمیدونم فلان درویش، نمیدونم چی پشمک خان، نمیدونم اونجوری اونجوری. دیدی که همه از این هزار تا اسم دارن اینا برای خودشون، هم فلانی چی چیه برای خودشون همینجا دیدی اینا. خب از این آدم باید سوال کرد تو چطور میتونی خدا رو با هفت تا تخصص، خدایی که خالق توئه، این مجموعه هم اون آفریده، خدایی که عشقته، معشوق انسانه، چون تو رو از روح خودش آفریده و تو اساسا به خاطر اینکه روح اللهی عاشق بی نهایت طلب شد، بی نهایت هستی، عاشق خدا هستی و تو رو برای جاودانگی و مقام خودش آفریده، برای خلیفت اللهی، چطور میتونی اینو رهاش بکنی بری سراغ کتابای دیگه، دانشمندای دیگه؟ یه موقع میگی من کتاب دانشمندی رو میخونم که این هفت تا تخصص رو برای من چیکار کنه؟ توضیح بکنه، تبیین بکنه. و الان متن درسی من، کتاب درسی من و تخصصی من که هفت تا تخصص داره قرآنه. الان ما قرآن چقدر میدونیم؟ و میگه من دکترا دارم فلان رشته، فلان تخصص دارم. بیا ببین تو این فضای مجازی هزاران نفر برای خودشون کانال زدن و مردم هم میخوان هدایت کنن. بیایید ما شما رو هدایت کنیم، بیایید ما شما رو آرامش بدیم، بیا نمیدونم فلان اینا. یه دونه هم این تخصصا ندارن. یه شهوتی برای خودفروشی، خودنمایی افتاده تو جون مردم که هر کی شده یه استادی، مربی، و یا یکی میخواد یه رسانه چیزی. آقا تو من بگو، تویی که میگی میخوای چی به من بگی؟ اگه حرف خودتو میخوای بزنیم، ما که وقت نداریم حرف بقیه رو بشنویم که آه؟ فردا قیامت باید جواب بدیم. اگه میخوای این هفت تا تخصص به من یاد بدی، خب باشه، این ارزش برای من داره. من کی بیشتر از همه این هفت تخصص رو داره؟ پیامبر فرمود من دو تا چیز برای شما یادگار میذارم، کتاب الله و عطرتی. از هم هم جدا نمیشن، نه قرآن تنها نه عطرت تنها، هر دو با هم. لن یفترقا حتی یرد علی الحسن. ان الذین قالوا ربنا الله، معناش خیلی راحت نیست، خوب دقت کنید، میخوام کامل اینو تو جونتون بیفته. من مربیم فقط الله، من از هیچ کس تو هیچ زمینه مربی انتخاب نمی کنم. اون چی باید بر زندگی و سبک زندگی من، ولی خب آم آشپزی میخواد بره، خب مربی آشپزی مشخص، رانندگی میخواد یاد بکنه مربی داره، ورزش میخواد بره اونم مربی مخصوص داره. مسیر انسانیتم رو حالا چجوری ازدواج کنم؟ آقا من مربی دارم، به من میگه که با کی ازدواج کن، با کی ازدواج نکن و چجوری ازدواج کن، استقامت کن. ولی وقتی که عروسی میگیری، بعد محرم نامحرم میریزن تو هم، فسق و فجور میشه، یه عالم گناه میشه، استقامت یعنی نداشتی، تو داری مسیر رو غلط میری. میگه آقا مهریه باید کم باشه، مهریه زیاد کینه آوره. میگه ما رسممونه، استقامت نداری این آدم. میگه آقا جهیزه یه امر مشترکه، خانواده دختر وظیفه ندارن جهیزه تهیه کنن. نه ما رسم اینه، همه خانواده دختر باید تهیه کنه. که از کجا اومده دیگه؟ تو حرف مربی رو گوش نمیکنی. و ما یه عالم حرفای من در آوردی، هم تو دینمون آوردیم الکی، فکر میکنیم جز دینه، و هم توی آیین زندگیمون آوردیم. ان الذين قالوا ربنا الله، یعنی شرافت من، ارزش من و قیمت من مربی کمتر از الله و اهل بیت نمیپذیره. چون این تخصص من خیالم راحته به مربی رو انتخاب کردم که تمام تخصصهای لازم رو داره. پس این که روز قیامت میگن یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما روز قیامت هر کسی رو با امام خودش محشور میکنیم. امام یعنی کی؟ یعنی الگوی عملی. آقا خیلی راحت تفکیک میشه روز قیامت. هر که بره پیش مربیاش، بید پیش الگوهای زندگیتون، اونجا نمیتون بگی من فاطمه زهرا بوده الگوم، چون دروغ داری میگی. تو اصلا نمیخواستی شبیه به اون بشی. تو حتی وقتی میخواستی یه اسم انتخاب کنی برای بچه، دوست داشتی از اسامی اهل بیت انتخاب کنی. بعد میتونی بری بگی من میرم فاطمه زهرا وای میسم، فاطمه پیغمبر وای میسم. تو اصلا نمیخواستی شبیه به اونا بشی. این قاعده یادتون نره، ما با کسانی محشور میشیم که تو دنیا چی؟ شبیهشون هستیم. اخلاقت، اخلاق الان شبیه کی هستی تو؟ شبیه الله هستی؟ شبیه اهل بیت هستی یا نه؟ اگه کسی به تو نزدیک شد این بو رو استشمام میکنه یا نه؟ بگی آقا من مربیم، الله روش وای میسم، من از کسی دستور نمیگیرم. الان کار معامله میخوای، کار اقتصادی میخوای کنی، اجتماعی کنی، کار هنری، کار فرهنگی، کار سیاسی، الان خدا میخواد من چیکار کنم؟ ایمان. اما که تو الان دوست داری شبیه آدمای بد، آدمای فاسد، آدمهای بیدین باشی، بعد اونجا که نمیتونی بری بگی من میخوام برم زیر علم امام زمان امام حسین، میشه؟ نه، اصلا شبیهشون نیستی. تو عمل کردت به اونو اصلا نمیخوره. این مهمه که تو زندگی میخوای شبیه کی بشی؟ میخوای آرزوت چیه؟ الان سبک زندگی رو از کی داری یاد میگیری؟ همین. اصل اینه، ان الذين قالوا ربنا الله، یه کلمش خیلی مهمه ها، من مربیم خداست و این 14 معصوم، ثم استقاموا، روی مربیت وایسا، این ور اون ور نرو. طرف الان اومده میگه آقا من این راه همه، من چیکار کنم؟ مشکل دارم. من میگم آقا اینو برو بخون، یا برو اینو گوش کن. میگه وقت ندارم. بعد نگاه میکنی میبینی که یه عالم چیزای چرت و پرت، آدمایی که مثل خودش ضعیف، دوچار تحیر، سرگردانی هستن، میره از اونا میخونه. من فلان فیلسوف چی میگه، فلان شاعر چی میگه، فلان نویسنده چی میگه، فلان همینجور همین. ولی بگو خدا چی میگه دوست نداره یاد بگیره، چون نمیخواد مربی انتخاب کنه. میگه خدا رو دوست دارم، فقط خدا اینجوری دوست دارم که شوهر بده، پول بده، نون بده، بچه بده. امام رضا رو همینجوری دوست دارم، ائمه رو همینجوری، ولی نمیخوام شبیهشون شم. دیدید خانمایی که لباس جهنمی ها رو اهل گناه ها میپوشن، بی حجاب بی حیا، بعد پا میشه میره حرم امام رضا، اونجا یه چیزی هم زوری میندازه سرش، میخواد بره اونجا فقط حاجتش رو بگه. وقتی هم میاد بیرون تو حرم دوباره همون آدمه. یا آقایون همینطور. ولی اصلا این بنا نداره اصلا سبک زندگیش رو مثل اهل بیت قرار بده. روز قیامت صدات میکنم با کسی که مربیت بوده، یعنی تو دوست داشتی شبیه به اون بشه. الگوی عملیت اونجا قبول نمیکنن که تو پاشی بگیم ها اینجا امام حسن وایسادن برم پیش علم حسن. یه چیز بهتون بگم، روز قیامت این که میگه ندعو، نه این که تو مثلا اونجا مبعوث بشی بعد بگی خب حالا ببینم پیغمبر کجا وایساده ما رو بریم جلو، دست تو نیست. روز قیامت ندعو این تکوینیه، یعنی مثل اگه شما اینجا انواع فلزات رو داشته باشید یه آهنربا بذارید، چیا فقط میان جذب میشن؟ فقط براده های آهن میان جذب میشن، بقیه نمیان. امام حسین مشتری خودش رو داره، امام حسن مشتری خودش رو داره، امام رضا مشتری خودش رو داره، امیرالمومنین مشتری خودش رو داره. باید تو با اون سنخیت داشته باشی که بری سمتش بکشنت اونجا، یعنی میری اونجا حاضر میشی. الان من آهنربا رو بذارم این وسط یه عالم براده آهنه، چند لحظه طول میکشه که براده ها بچسبن به آهنربای قوی؟ بله؟ یه ثانیه همه میان دور هش، انقدر سریعه. اینجوری نیست که تو بگردیم پیدا بکنیم، نه نمیخواد. تو دنیا عشق هر کسو داشتی، عاشق هر که بودی، دلت همش با اون بود، پر میزد براش، صبح خواب پا میشدی، شب نصف شب همیشه دلت باشه، همه قیمت ها رو دل دیگه. طرف میبینی 20 سال تو حوزه است، دلش خارج از کشوره، 20 سال مداه، نمیدونم مسجده، ولی شیفته یه جای دیگه است. پاش باز بشه اونجا، مثل آب خوردن همه باوراشو میذاره کنار. من کشور خارج زیاد رفتم، آدمای اینجوری زیاد دیدم. تو ایران یه جور دیگه بودن، اونجا یه چیز دیگه هستن. آخه دیگه ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، اینجا دیگه واقعا اینجا یه جور دیگه باید باشیم. هیچ نماشه. آقا قلبت کجاست؟ قیامت هم همینجوری میری. این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وایسادن رو تخصص خدا و معصومین. گفتم اما مکتب ما پیشرفته ترین و عالی ترین مکتبه، در مقابل اون هیچ مکتبی یک میلیونیوم هم که حرف برای گفتن نداره، چون مکتب ما همه تخصص ها رو داره و سایر مکاتب حتی یکیش هم ندارن. خب من دیوانم این مکتب رو رها کنم برم سراغ مکتبی که هیچ کدوم این 7 تخصص رو نداره. خدا روز قیامت میگه تو وقتی میخواستی لباس انتخاب کنی میگه بهترینش رو، ماشین میگه بهترینش رو، غذا چطور وقتی نوبت مربی زندگیت سبک زندگیت شد رفتی پسترین اساتید رو انتخاب کردی، بی ارزه ترین، پسترین، عقب مونده ترین، دیوانه ترین آدم ها رو انتخاب کردی که شبیه این بشه. دنبال مد بودی. من مد چیه؟ مد الان کیه؟ الان مد چیه؟ الان اینجوری مده، اینجوری رسمه، رسم چیه؟ مد چیه؟ تو بخوای وارد یه نظام حقیقی بشی تو آخرت، اون نظام حقیقی قوانین خاص خودشو داره. مثل یه جلین تو رحم مادرش بگی من مد نیست، الان من اونجا دوتا چش داشته باشم، میخوام یه چش ببرم. آه اینجوریه؟ الان تو خارج این کارو کردن. میدونید که تو خارج شما نمیتونی بری اونجا اگه از یک کسی سوال کنی شما ببخشید مجردید، مذکری یا مؤنث، توهین کردی بهش. اگه وقتی دفعه اول باش آشنا میشی بهش بگی که خانم فلانی میتونه ازت شکایت کنه، بگه تو چق برابر من جنسیت گذاشتی، من دلم میخواد مرد باشم. مسخره بازی شما دقت کنید. طرفو گرفتن در انگلستان انداختن زندان، چون حاضر نشده، معلمم بوده بنده خدا، بهش گفتن شما این بچه رو صدا میکنی به اسم خانم و آقا صداشون نکن. گفت خب این آ خانم و آقا اند، من چجوری با فطرت آدم رو مقابله کنم؟ انداختن زندان معلم. شما حق نداری کسی به خانم یا آقا، میگه به تو چه، من شاید دلم خواست خانم باشم، دلم خواست هم تصمیم نگرفتم برای جنسیتم، اون خانم باشم یا آقا. تو وقتی دارن شیطان اینجوری، شیطان قسم خورده من تو خلقتتونم دست میبرم. الان تو غرب اینجوری شده دیگه، خودشونو میکنن عمل میکنن که شبیه سگ بشه. یا شبیه حیوانات دیگه. خب حالا یه جنینم خبردار بشه که اونجا مود اینجوریه، تو انگلستان تو رحم مادر بیا بخ اونجا اینجا اصلا نیست، اصلا من ولش کنم بخیال قنسا برم، آها مود نیست قنسا میرم، میشه؟ آقا مود دیگه چیه؟ الان رسممونه چیه؟ الان جامعه اینجوری میطلبه یعنی چی؟ خب جامعه اونی که اینجوری میطلبه خلاف قوانین خدا، یه مش آدم های عقب افتاده و نادان هستن. ما هم قراره شبیه اونا بشیم؟ الان دیگه اینجوری خانم ها باید یه جور دیگه بیان بیرون، چون رسم اینجوریه، مد اینجوریه. بابا اونی که الگوی کامل انسانیت، برای مرد و زن پوشش تعریف کرده، غذا تعریف کرده. تو نمیتونی غذای آشغال یا غذای دشمنانو بخوری. فرمود هر کس لباس دشمنای منو بپوشه و غذای دشمنای منو بخوره از دشمنان منه. نه آقا دلت پاک باشه. چه حرفی؟ دل پاک نیست. دل پاک یعنی چی؟ دل پاک یعنی چی؟ یعنی دلی که به سمت پاکی باید بکشه دیگه، به سمت دلی که عقلانیت روش سوار باشه. یعنی بگی آقا تخصص خدا این هفتاست، منم میخوام میرم مربی. اگه تو غیر خدا رو که انتخاب کنی چه دل پاک یعنی چی؟ آه؟ تو غیر از 14 معصوم رو انتخاب کردی، دل پاک یعنی چی؟ طیب یعنی چی؟ دیگه طیب وجود نداره، پاکی وجود نداره. یعنی تو واقعا عقل نیست تو کلت که رفتی یه مسیری رو غیر مسیر تخصصی خودت، اونم مربی که خالق خودت که همه تخصصا رو داره، به تو دستور میده و اینو قبول نمیکنه. میگی نه من برم میرم دکتر فلانی، مهندس فلانی، فلان شاعر، فلان نویسنده، فلان هنرپیشه، فلان ورزشکار. چه جوریه ما هم اونو قبول کنیم؟ تو الگوگیری همینه دیگه، الگوت قیمتته، لیاقتته و با همونم مشهور میشی. تو زنداری، تو شوهرداری، تو بچه داری، تو تربیت فرزند، انعقاد نطفه، توی کار اجتماعی، اقتصادی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، برخورد با نامحرم و هر چیز دیگه. آقا الگوت کیه؟ ان الذين قالوا ربنا الله. چقدر قشنگه، چه آدمو آروم میکنه، چه آدمو شاد میکنه، چقدر افتخارآمیزه. من مربیم الله، کمتر نه. سبحانه بگید ربی، چقدر خوشگله. ربی مربی خودم، مربی عظیمم، تو سجده هم مربی کی؟ چقدر افتخارآمیزه این دوتا حرکت سر نماز که تو در تعظیم میکنی در مقابل مربی عظیمت و بعد به سجده میفتی در مقابل مربی اعلات. اینجا دیگه کسی گدایی عاطفی و وابستگی به افکار این و اون و وسوسه برای اینکه راه فلانی برم دیگه نمیمونه. نماز اینجوری آدمو نگه میداره. آدم وقتی نمازو از دست میده، حصارهای وجودیش دونه دونه از بین میره، بقیه چیزاش هم یواش یواش شل میشه و میره سمت جهنم، میره سمت مربیایی که لایق انسان نیستن، میره سراغ سبک زندگی که لایق انسان نیستن. ثم استقامو، وایستادی رو مربی. من اصلا این مربی رو ول نمیکنم، کجا برم؟ هر جا دیگه برم جهنمه، هر جا برم حماقته. این قرآن چی میگه؟ اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. آیا میخواهید احکام و آیین جاهلیت رو پیگیری کنید؟ دنبال این هستید؟ چه کسی از نظر آیین و حکم از خدا بهتره؟ سوال میکنه، وجدانا جواب بدیم ها؟ آقا یه خدا داریم، خالق انسان و همه جهانه، بی نهایت ما رو دوست داره، میلیون میلیون پدر مادرم انقدر ما رو دوست ندارن، بی نهایت ما رو دوست داره، خالق همه تخصصه، ما رو برای سعادت و مقام خودش و قرب خودش آفریده و هم سعادت دنیایی و هم آخرتی. چهارده تا معصوم متخصص که همه هفت تخصص رو دارن فرستاده بر راهنمایی، یک کتاب تخصصی هم فرستاده. این مربی خوبه یا کس دیگه ای؟ قرآن میگه هر کس غیر از ما رو انتخاب کنید دیگه جاهلیته. یعنی تو احمقانه رفتی سراغ مربی احمق، مربی جاهل. اصلا افتخاری نیست، اصلا چه افتخاری؟ الان اصلا مربی هم من نمیدونم، فلان مکتب رو دارم، هر مکتبی داشته باش. مسیحی ها، نمیدونم یهودیان عزیز، مسیحی های عزیز، کسای دیگه اهل سنت، جواب بدن به این سوال. یا کسایی که پیروان مکاتب دیگه هستن، خدا میگه من 14 تا متخصص معرفی کردم براتون، تو قرآن هم معرفی کردم، چرا اینا رها میکنید سراغ افراد جاهل میرید؟ امام خودتون رو آدمای جاهل قرار میدید که هیچ نوع تخصصی ندارن، نه به کتاب تخصصی خدا و نه به این تخصصهای هفتگانه و به احکام الهی. عذری میمونه برای کسی؟ ها؟ عذر میمونه یک کسی؟ سوال خدا سوال کرده ها، تا قیامت این سوال خدا باقیه. و من احسن من الله حکما، شمایی که در هر چیزی سراغ احسنش میرفتید ها، سراغ در از نظر آیین و سبک زندگی سراغ کی رفتید؟ خدا آخر قیامت میگه خب سراغ هر کی رفتی با همون محشور میشی، من که مربی نبودم، با من از من طلبی نداری، این 14 معصوم هم که مربی نبودن، از اینا هم طلبی نداری، برو سراغ هر کسی که دلت میخواد، با همون مربی قرار هر جا بره تو هم باش همونجا میری، با اون مربی هر کسی رو انتخاب کردی با همون میرید. یوم ندعو، خیلی قشنگ شفاف عادلانه نیست این؟ لذا حضرت فرمود آیا این عدالت نیست که روز قیامت هر کس با کی محشور شه؟ امامش. آه؟ لذا امام صادق فرمود خوشحال باشید شما شیعیان که روز قیامت ما دستمون به دامن پیغمبر، شما هم دستتون به دامن ماست، هر جا ما رفتیم شما هم با ما میاید. چقدر خوبه، برید قدر پدر مادراتون رو بدونید، بدترین پدر مادر هم که باشن، همین که این روح تخصص گرایی رو به شما دادن، روح تشیع رو باید همیشه قدردان به تاقی حقیه که تا قیامت هم شما نمیتونید عداش بکنید. علمای ما، اساتید ما، پدر مادرها زحمت کشیدن تا ما افتادیم تو مسیر تخصصی. خدای متخصص، خدای علیم حکیم، 14 نور متخصص معصوم، اینو ما چجوری شکرشو به جا بیاریم؟ و بزرگترین حسرت روز قیامت مال مسیحی یا یهودیان نیست، مال شیعیانی هستش که با وجود ای که کتاب خدا، خدا و اهل بیتو داشتن، اینا رو مربی خودشون قرار ندادن. اون دیگه خیلی سوزش داره که من خدا رو داشتم، قرآن رو داشتم، 14 تا معصوم، معصوم متخصص معصوم داشتم، ولی احمقانه هوس کردم برم سراغ مربی های غلط، جاهل، به قول قرآن جاهل، مربی های باطل. کافر، فاسق، ظالم، سراغ اونا رفتم، سبک زندگیمو از اونا گرفتم. اینه که شما میبینید یه بچه شیعه یه دفعه میره تو این اختشاشات آدم میکشه، نمیدونم به بیت المال، به کشور خودش خیانت میکنه، میره اموال کشور خودش رو نابود میکنه، میره سمت دشمن، میره از تو بغل دشمن و کمک به دشمن کشور خودش میکنه. دشمنی که اگه به ما غلبه کنه هیچی از این کشور نمیگذاره. اینا قبل از انقلاب اسلامی 2/3 خاک ما رو غارت کردن. یه کسی فکر نکنه بر احمقانه دارن به جوانای ما میگن که ببین جمهوری اسلامی باید بره. این آمریکا با ایران و مردم ایران کار نداره، با جمهوری اسلامی کار داره. جمهوری اسلامی نباشه، ولی فقیه نباشه، اینا دوستن با شما. پس اون 2/3 خاکمون ولی فقیه می داشتیم، ما جمهوری اسلامی داشتیم. اون موقع چطور غارتمون کردن؟ چجوری غارتمون کردن؟ هیچ کشوری شده به اندازه ایران مورد تجاوز و غارت قرار بگیره؟ اونا اصلا کارشون غارت کشورهاست. ببینید با عثمانی چی کار کردن؟ به چند کشور اینا رو تقسیم کردن هر کدوم تحت سلطه خودشون. یه مقدار تاریخ بخونیم، تاریخ معاصر رو بخونیم لااقل. دویست سال پیش این همه کشور بود اینجا وجود داشت؟ نه. اینا رو کی اینقدر تیکه تیکه کرد که بتونه برای همشون غلبه کنه، جدا کنه؟ وقتی شما تاریخ نمیدونی، تاریخ معاصر نمیدونی، دینتو نمیشناسی، همین جوری میشه که یه دفعه پا میشی میری زیر پرچم چمر، یزید، دشمن قرار میگیری. آدم اینقدر احمق میشه میگه واسه یه آدم خل دیوونه فاسد آدم کش بیاد اون میشه حاکم من، پهلوی بیاد یا هر کسی غیر از اون. تو اختشاشات اینایی که میگفتن ما میخوایم کشور رو آزاد بکنیم، دقیقاً حاکمی رو که قرار بیاد رو نمایش دادن. یعنی شما وقت حالا میرید که میفهمید ساواک یعنی چی، شکنجه گاه، برید نگاه کنید. هم تو تهران هست دیگه، موزه عبرت رو برید ببینید. یه بچه رو جلو مادر با قیچی تیکه تیکه کردن یعنی چی؟ تا اعتراف از مادر بگیره. تصور کن بچه خودت رو اردن جلوت، دختر بچه، ساواکی قیچی رو برداشته گردن این بچه، یه تیکه گوشه گردن این میبره. این بچه چی میکشه؟ نمیکشه بچه رو، با قیچی جلوی این تیکه تیکه میکنه تا این مادر اعتراف بکنه. به بچه دختر طرف جلو خودش تجاوز میکنه. اونا تجاوزه، تجاوز جنایتکارانه که اینا رو تحقیر کنن و تصریف کنن. به خود زندانیا اونجوری اون تجاوزهای وحشتناک. اینا هم پهلوی که میخواید هم اینا بود دیگه. پهلوی که شما میگید، رضا شاهی که کارگر یه استبل بود، هیچی نداشت، موقع رفتن چند هزار پارچه زمین به اسمش بود. کجا آورد آخه اینا؟ شاهو وقتی اینجا رفت چند میلیارد از اینجا برد، از اموال بیت المال. اینا رو میخواید حاکمتون بشن؟ خب خلایق هر چه لایق. تو اختشاشات ما فهمیدیم اینایی که میگن ایران رو قرار آزاد بکنیم جمهوری اسلامی نباشه، اون حاکمایی که قرار بیان چه جوری هستن، سبکشون چه جوریه. شخصیتشون چه جوری هستش. اینا اخلاق و رفتار و منش فرماندهان خودشون رو نشون دادن به ما. آدم وقتی مربیشو گم کنه سر از جهنم در میاره، سر از وحشیگری در میاره، سر از طویله در میاره. یه سوال، من تو این جریان اختشاشات دو سه تا مربی خودم رو دیدم، روحانی و غیر روحانی. مربی خیلی بزرگی بودن، مربی نه به معنای این معنایی که گفتیم، آموزش های سیاسی اجتماعی. بعد دیدم اینا الان طرفداری از طاغوت میکنن، رفتن اون ور مرز. به نظر شما این آدم های بزرگ چرا اینجوری شدن؟ یه سوال، چرا اینجوری شده؟ ما 47 سال انقلاب کردیم، آدم های انقلابی زیاد داشتیم دیگه، الان زده انقلابن. از یارای امام بگیرید تا روحانیون، علما بگیرید، بیه تا شخصیت های بخون. اینا به نظر شما چرا اینجوری شدن؟ یک کلمه همین موضوع درس، استقامت نداشتن رو راه راست. فشارا، عقده ها، کینه ها، تعصبات باعث شد دست از راه خدا بردارن، دست از قرآن بردارن، دست از اهل بیت بردارن. اون که میره حرم و آتیش میزنه، ذریح و آتیش میزنه، قرآن آتیش میزنه. هم یک کلمه قوام نداشتن، اسم مقاومت رو دین خودشون رو آینه الهی نداشتن، استقامت نداشتن. و این خطر حواستون باشه، هممون رو تهدید میکنه. آفاتش رو بعدا توضیح میدم که چه آفتهایی میاد. مقاومت یه نفر رو میشکنه، یه جایی طرف زانو میزنه دیگه، یه ولش کن بابا. بچستیم به دنیامون. این توسل، استقاسه، دعا میخواد. برای همین تو هر روز سر نماز از خدا چی میخوای؟ مقاومت. آیهشو بگید، اهدنا الصراط المستقیم. خدا به من استقامت بده، مقاومت به دیر سرات من تو راهنمایی کنم و نگه دار توی رو. استقامت. تتنزل علیهم الملائکه. به 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 به، آثار مقاومت. فرشته های خدا نازل میشن. این آیه را اصرار ندارم حتما تمومش بکنم چون خیلی تخصصیه. این داره قانون خیلی ملکی. یعنی چی؟ یعنی حاکم، قدرت. این ملائکه هم برای همین بگیرن چون قدرت در تصرف در کل این نظام دارن. واسطه بین خدا و خلق رو ملائکه هستن، پر میکنن. تمام مخلوقات رو ملائکه طراحی میکنن دیگه. اینا تو شرح دو سوم توضیح دادم، صحیفه سجادیه. ماده رو فرشته ها ایجاد میکنن، عناصر رو، طلا، نقره، اکسیژن، هیدروژن، نمیدونم هر چی که میگید، عناصر که تو جدول مندلیف میخونیم تو شیمی، اورانیوم، چی اینا. ملائکه طراحیاش مال ملائکه است. چقدر تصرف دارن ها، میتونه موجود مجرد ماده تولید کنه. توجه کنید چی دارم میگم. یعنی امر مجرد ظهور مادی داره، ماده تولید میکنه، ترکیب اینا رو اونا انجام میدن. دانه های تمام گیاه ها طراحیش مال فرشته است، رویش مال فرشته است. گیاه ها شما نها کنید، این اتم به اتم گیاه ها رو فرشته ها میبافن، میوه ها رو برای شما با دست میبافن، براتون کار دسته. پرتقال میل میکنید، موز میل میکنید، سیب میل میکنید، شجونتون میکنید. اول نگاه کنید چقدر کار برده این برات ساختنش. یه دونه سیب، یه پرتقال، یه انگور، یه آناناس، یه برگ، یه گل، اونم زنده و با شعور. خوب دقت کنید، زنده و با شعور. این کار فرشته است. تمام این جواهرات نگاه کنید، عقیق و تمام سنگهای عالم رو اونا طراحی میکنن برای شما. طلا، نقره، الماس، نمیدونم یاقوت، سمرد، مرواری، همه اینا رو، تمام درخت ها تو کل نظام، نظام دریایی بیرونی، فرشته ها. خیلی قدرت میخواد. اداره کره زمین، ماه، خورشید، تنظیم روابط اینا که قاطی نشه با هم، یه میلیونیوم ثانیه اختلاف پیدا نکنه. کی میتونه یه همچه هنری داره؟ منظومه شمسی، کهکشان، راه شیری، میلیارد ها کهکشان مدیریتش با فرشته هاست. تازه این یه دونه کاراشونه. تو دایس مراجعه کنید، تو سایت برید، 40 خورده ماموریت من براشون گفتم توی شهر امام، یعنی من که کی باشم بگم، شهر دادم امام سجاد علیه السلام، 40 نزدیک 50 ماموریته. یکیش اینه که کنار تو باشه، قلب تو آروم کنه، بهت و الهام بکنه، یاد بده چجوری زندگی کنی. یعنی تا یه فکر بد میکنی سرت، یعنی یه فکر خوب میاد خودتو بهت میگه که غلطه، ولی تو صداشو نمیشنوی یا اگه تمرین کنی. چرا؟ ولی حالا ماها که گوش نداریم اصلا، چشم نداریم ببینیمشون، ولی اونا که اهل هستن هم میبیننشون هم میشنوشون هم باشون زندگی میکنن. آقا فرشته یستغفرون للذین آمنو، فرشته ها انقدر ما، انقدر ما میگیم ما توهین بشه بهشون، ما چه انقدر دوست داشتنه. برای تک تک شماها به خدا میگن خدا اینو ببخش، خدا اینو ببخش، استغفار میکنن. میگه خدای من وای میستم تا قیامت برای این استغفار میکنم، انقدر ماها رو دوست دارم. فرشته ها ما نمیفهمیم خدا با چه زبانی داره با ما حرف میزنه. تتنزلو، آدمی که مقاومت کرد فرشته ها میریزن سرش. تتنزلو علیهم الملائکه، فرشته ها میریزن سرش. تو مقاومت چی میگن بهت؟ ان لا تخافو ولا تحزنوا وحبه. یعنی فرشته چی کار میکنه رو آدمی که مقاومت میکنه رو دین خدا، رو دین خودش؟ ترساشو میگیره، غماشم میگیره. اگه شما دیدی یه حزب اللهی، مثلا حزب اللهی هست، آدمیه که خیلی استراب داره، خیلی ترسوه، خیلی غمگین و افسرده است، چرا پس الان این افسردگی داره؟ به نظر شما قوانین انسان شناسی رو دارم میگم براتون، دقت کنید. ما این حرفای تخصصی رو تو هیچ حوزه و دانشگاهی رو کره زمین نداریم. پس اگه الان من ادعا میکنم بچه حزب اللهی ام، بچه هیئتی ام، اما آدم بد اخلاقی ام، آدم غمگینی ام، آدم شادی نیستم، هیئتی ام، حرم میرم، مسجد میرم، هیئت میرم، آدم شادی نیستم، مسلمونم ولی شاد نیستم، مسلمونم اما آروم نیستم، مسلمونم اما مهربون نیستم، عصبیم، بد اخلاقم، حسودم، کینه‌ایم، چرا پس مگه خدا نمیگه فرشته ها میان غم رو میبرن، استراب رو میبرن؟ ان لا تخافوا ولا تحزنوا. فکر نکن یه فرشته میاد اونجا میگه نترس، غمگین مباش. نه بابا، فرشته قدرته. وقتی میاد بهت میگه ان لا تخافو ولا تحزنو، با نهیش تمام غمهاتو میزنه کنار، تمام استرابا رو ازت میگیره. پس اگه اون کسایی که گفتیم رفتن، اون آقا روحانیه، اون استاده، اون بریدن و رفتن الان تو آمریکا و تو یک جشنواره دیگه هستن، چی شد که اینا انقدر استراب گرفتشون در رفتن، کینه شدن، مشکل پیدا کردن، چون چی نداشتن؟ استقامت نداشتن. اگه من الان تو مسیری که خدا بهم میگه استقامت داشته باشم، امکان نداره من ترسو باشم و امکان نداره غمگین باشم. پس تو آینه خودتون رو نگاه کنید، شلشل بودن، ضعیف بودن، متلون بودن، با همون معنی که هفته پیش توضیح دادم، هی شل و صف شدن، یه روز حزب اللهی، یه روز نمیدونم غیر حزب اللهی، یه روز با حجاب، یه روز بی حجاب، یه روز با نماز، یه روز بی نماز، یه روز اینوری، یه روز اونوری، با حزب اللهی و متدینین یه جور، با طاغوتیا و آدمای فاسد یه جور، هم هیئت میرم، هم عروسی مختلط میرم، هم نمیدونم مجلس امام حسین و حرم و مکه میرم، هم جشن تولد فاسدانه دارم. فرشته نازل نمیشه، چون تو اصلا استقامت رو راه نداری. اگر وایسادی روی عقاید و باورات، آقا من لقمه حرام نمیذارم تو خونه بیاد، طرف الان دیگه داره میمیره، 70-80 سالشه، من زیاد دیدم اینا رو، میگه که استاد من چند دقیقه وقت میخوام، چیه چیکار داری؟ میخوام برم حج، اومدم مالمو حلال کنم. آقا 80 سالته الان اومدی مالتو حلال کنی؟ پس از جوونی داشتی چه لقمه ای میداده به زن و بچت؟ خمست میگم من تازه الان خمسمو حساب کنم، الان باشه، بازم دم شما گرم، الان میخوای حساب بکن. آقا سال خمسی همون اولین روزی که میری سر کار باید سال خمسی داشته باشی. وقتی لقمت خطرناک بود، دیگه حلال و حرام توش نبود، میدی زن و بچه میخورن، خودت میخوری، استقامت مال حرام استقامت نمیاره. مال حرام باعث میشه شمری که جانباز لشکر امیرالمؤمنینه چند سال بعد بشینه رو سر سینه امام حسین سرش رو ببر. مال حرام بهترین یارا قوی ترینشون وقتی که مال حرام خوردن رفتن جنایت کردن. بعد تو الان پاشدی اومدی میخوام برم حج، اگرم حج قرار نبود بره و مستطیل نبود، خمس نمیخواست بده. 5 تا مغازه، انقدر زمین، انقدر کارخونه، همه چی داره، خمس نداره. این که استقامت توش نیست. وقتی استقامت توش نبود، بچه هات خطرناک در میان، مشکل دار بر میان، زندگیت پر از تباهی میشه، چون استقامت نداری. استقامت یعنی آقا من وظیفم چیه الان، چجوری باید انجام بدم کارم و زندگیمو، همونجوری انجام بدم. آقا خمسو ولش کن، زکاتم که ولش کن، حجابم بی خیال، نمیدونم مهمونیام که هر مهمونی خاصی بری برو، هر نوع مسافرتم خاصی برو برو، هر چی خاصی ببین، هر چی خاصی بخور، هر چی خاصی بشنو. خب چی از توش در میاد؟ این فرشته بهش نازل نمیشه. فرشته میخواد بیاد اینو شادش کنه و آروم، اما نه، این آدم خودش آرامش نداره، خودش استراب داره. قاعده تنزل ملائکه کجا اتفاق میفته؟ ریاضی با هم حرف بزنیم، چون باید شما تمرین کنیم. من همه دارم شما رو ایشالا تا وقتی زنده هم براتون همین کار خواهم کرد که شما قدرها و قضاهای زندگی رو یاد بگیرید، ریاضیات خلقت رو باید یاد بگیرید. پس هر جا قدر استقامت آمد، قضاش چیه؟ شادی و آرامش. پس اگه من الان شاد نیستم، آروم نیستم، بعد قرص بخورم، دعوام میشه با زنم، با شوهرم، با بچه هامون، کینه دارم، حسادت دارم، دائما تو دلم این جهنم مقایسه زندگیم با دیگران هست، مسابقه گذاشتن، رو دست دیگری بلند شدن، روی اینو کم بکنم، خاطرات گذشته داره مخمو داغون میکنه، دلشورهای آینده داره بیچارم میکنه، همش به خاطر اینکه من شلوولم تو قانون مربیم، با مربیم نبستم صف وایسم سر قانونش. ببین چی داره به تو میگه قرآن؟ عجب حرفی داره میزنه، موجزه داره بهت میده، میگه وایسان رو من، خدا میگه با من وفادار باش، من فرشته هامو میفرستم برات، هر چی مشکل سر رات هست برمیدارم. الان نرسیدیم به بخشای دیگرش ها، مقدمه شو داریم میگیم، من فرشته ها رو میفرستم. تو جنگ چی شد؟ تو جنگ مسلمان ها استقامت کردن، حال نیروشون کمه. خدا هزار تا فرشته فرستاد گفت دمار این کفار رو درارید. مسلمان ها پیروز شدن. یه جای فرمود 3000 تا، یه جا فرمود ان تتقوا و تصبروا، اگه تقوا داشته باشید صبر کنید 5000 فرشته براتون میفرستن. آقا 5000 فرشته یکیش هم لشکر رو نابود میکنه. 5000 فرشته. این دست من رو نگاه کنید به قرآن، به همین قرآن. ما تو جبهه هزار همه این سالها فرشته ها رو و امدادشون رو دیدیم. دیدیم ها، نه که شنیدیم، دیدیم. 8 سال دفاع مقدس. مگه میشد بدون کمک فرشته های کشور دست خالی فقیر به تمام ابرقدرت ها و قدرت های جهان پیروز بشه؟ میشد؟ کدوم کامپیوتر جواب میده اینو؟ کدوم عقل میگه؟ پس چجوری شد یه کشور ضعیف 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 ترین کشورهای دنیا یه پیروز شد به همه ابرقدرت ها به همین راحتی؟ 8 سال حمله کردن. شکست خوردن. 47 سال شکست خوردن. به برکت آدم‌های مقاوم این مملکت. رهبرش که امام در استقامت، در همه چی امام انصافن، و تابعینشون، اونا این کشور رو نجات داد. و الا اگه به آدمایی بود که انقدر شلو بلن استقامت نداشتن تا الان ما رو بلعیده بودن، اون یه سوم هم بلعیده بودن. الان هم اگه دارن میان جلو به طمع کسانی میان جلو که شلن، میگه توشون اختشاشگر پیدا میشه، پول میگیرن، رشوه میگیرن، میرن برای ما کار میکنن، خائن میسازن برای ما چون استقامت نداره. اون همرزم ما که ده ها ماه جبهه بود، رو پیشونش علامت سجده بود، انقدر سجده کرده بود که اینجا کمر بسته بود، چجوری شد جاسوس انگلیس؟ یعنی چی شد که شد جاسوس انگلیس؟ معاون وزیر دفاع چی شد؟ چی نداشت که رفت خریدنش؟ چی نداشت؟ استقامت. وسوسه میکنه آدم. بیا بیا. آدمی که استقامت نداره وسوسه میشه. بله شده بله بله. فرشته ها میان. حالا که فرشته ها چی کار میکنند و جلسه بعد براتون توضیح میدم. خیلی عالیه. پس ببینید چقدر خدا قشنگ و شفاف باهات صحبت میکنه. خدا میگه من از تو یه چیز میخوام، همه کار برات میکنم، خودم هم میکنم، و نمیخواد خیلی زحمت بکشی. جنگ اگه دشمن حمله کرد اصلا مهم نیست، ابرقدرت ها ریختن اینجا ها؟ 8 سال دفاع مقدس همین بود دیگه. اصلا مهم نیست اسلحه نداری، محاصره هستی، تحریم هستی، پول نداری، هواپیما نداری، تکنولوژی نداری، اونا همه چی دارن. خدا میگه خودم هستم، میس بسپارش به من، تو پیش من بمون، من خودم همه کار رو باید انجام بدم. تو من باش، من خودم همه کاری برات میکنم، اصلا زحمت نمیخواد بشی. به فرشته میگم خودشون برن اونجا همه کاری براتون میکنن. باریکالله. کاش وقت بود خاطرات خودم رو براتون میگفتم. فرشته ها چی کار میکنن؟ این 8 سال دفاع مقدس به هر کن و کسایی که تو جبهه بودن بگید ده ها نمونه دارن. و این اصطلاح 8 سال دفاع مقدس چی؟ امدادهای غیبی. همه فرشته. همه فرشته. و الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. سلام چطوری؟
خوبی؟
مخلصی؟ چطوری عزیزم؟
خوبی بابا؟ عزیزی داری حاجی؟ این برای خودمه؟ خودتون داری حاجی؟
خود برامو جا باشتم
نه بیا عشق من این برای خودمه؟ اینم برای اونی که
امروز صندومه؟ سلام عزیزم